کنید و هم ببینید؟ یک کلام، دوست دارید با شبکه سبا بیشتر آشنا بشید؟ اگه جوابتون به همه این سوالا مثبته، فقط کافیه به رادیو نمای سبا که از طریق گیرنده تلویزیون در دسترس شماست مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.
بازداشت مهدی اسفندیاری بانوی آزادی خواه به هفتمین ماه خودش نزدیک میشه.
خانم مهدی اسفندیاری هستم.
مهدی اسفندیاری، دختر جوان ایرانی که از اسفند ماه سال گذشته بدون محاکمه و حتی حکم قانونی در زندان فرانسه محبوس است.
اکنون همه آزادی خواهان و حامیان مردم مظلوم غزه فریاد حق طلبیش رو به دنیا مخابره میکنن. این بانوی حقگوی ایرانی ده اسفند 1403 به جرم حمایت از مردم غزه در فضای مجازی به دست مدعیان دروغ آزادی بیان زندانی شد.
واقعا همه اینها برای ما یک سمبل هستن، برای اینکه ما بتونیم از این پرچم مقاومت تو دنیا برافراشته نگه داریم.
خانم مهدی اسفندیاری صدای حمایت از مظلومان بود و این صدا هرگز خاموش شدنی نیست.
یاد مردم غزه بودن ایشون، به خاطر مردم غزه الان محبوس هستن.
حمایت از مظلوم خودش به نظر من توی این زمانی که ما داریم زندگی میکنیم یکی از والاترین ارزش‌های انسانی میتونه باشه.
خانم مهدی اسفندیاری، مطمئن باشید این کاری که شما کردید، ما ادامه راه شما رو میدیم، صدای شما رو باز به همه جا میرسونیم و تا آخر این راه پشت شما هستیم.
از ته دل دعا میکنم که هر جا هستن سلامت باشن و اینکه آرزو میکنم که صحیح و سلامت هر چه زودتر به آغوش گرم خانوادهشون برگردن.
خانم اسفندیاری، ما به فکرت هستیم. برای مظلومیت مردم فلسطین شما زندانی شده، انشالله که به زودی آزاد میشید.
چیر زن ایرانی، همه زنان ایرانی پشتت محکم وایستادن.
همزمان پیگیری دیپلماتیک وزارت امور خارجه و مسئولین کشورمون، جمعی از فعالان دانشجوی دانشگاه کشورمون در نامه‌ای به سفیر فرانسه در ایران خواستار اقدام فوری برای آزادی مهدیه اسفندیاری شده.
ژان ماری لوپن سیاستمدار کهنه‌کارشان را به عنوان چهره‌ای وطن دوست یاد می‌کنند، مردی که اولویتش کشورش فرانسه بود. اما با وجود اینها، چون ضد صهیونیست‌ها حرف می‌زد، چندین بار مورد پیگرد قضایی قرار گرفت و از حزبی که خودش تأسیسش کرده بود کنار گذاشته شد.
به نظرم تحت پیگرد قرار گرفتن در حزبی که خودتان پایه‌گذاری کرده اید در حالی که دخترتان ریاست آن را بر عهده دارد دلخراش است.
علاوه بر این، سیاستمدار کهنه‌کار فرانسوی به تازگی نور عطاالله، دانشجوی فلسطینی در فرانسه، هم به دلیل اظهار نظر علیه اقدامات صهیونیست‌ها در صفحه مجازیش از این کشور اخراج شد.
همچنین در بیانیه اومده نگهداری خانم مهدی اسفندیاری در زندانی هومه شهر پاریس در کنار مجرمین خطرناک، اعمال بازداشت انفرادی طولانی مدت، محدودیت‌های شدید جسمانی، محرومیت از خدمات درمانی ضروری از جمله داروهای قلبی که به اجبار به بازرسی بدن یعنی اوریان از ایشون دریغ شده، همگی مصداق بارز رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیزه و ناقض ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و مفاد کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه غیر انسانی و تحقیرآمیزه.
مجازی نویس ها نوشتند دولت فرانسه نشان داد خط قرمزش اظهار نظر علیه صهیونیست هاست، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی. تازه ترین موردش هم همین دختر 39 ساله ایرانی مهدی اسفندیاری.
بانوی بیدفاع را زندانی کردند تنها به خاطر چند جمله. تاریخ این رسوایی را فراموش نخواهد کرد.
بیماری قلبی دارد اما اجازه دسترسی به پزشک یا دارو را نمی دهند. این اسمش زندان نیست، شکنجه است.
غرب برای زنان مطیع کف می زند، برای زنان آزاده زندان می سازد. این است آزادی ادعایشان.
مهدی اسفندیاری is in France, the cradle of freedom of speech. Excuse me, that is actually a big lie. It is falsely celebrated as the cradle of freedom of speech.
همچنین ما با آقای جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره آخرین اخبار خانم اسفندیاری و اهداف فرانسه از ادامه زندانی کردن ایشون صحبت کردیم.
خب رژیم فرانسه در میان رژیم‌های غربی از جمله حامیان اصلی رژیم صهیونیستی محسوب میشه و متاسفانه اگرچه که در قضیه کشور فلسطین آمد و مثلا رأی داد به تشکیل کشور فلسطین فلسطینی، ولی که در عرصه عمل من در خصوص حمایت از رژیم صهیونیستی همچنان حامی رژیم صهیونیستی محسوب میشه.
در پایان صحبت‌های آقای مجید گودرزی، فعال سیاسی و حقوق بشر رو درباره این اتفاق بشر.
در اون حمایت‌هایی که از فلسطین کرده و ایران هم تلاش کرده، 4 بار با هم دیگه رفتن صحبت کردن، ولی خب الان صدیه دارن یه سنی رو پیاده می‌کنن که ایران رو مجبور کنن که اون جاسوسش رو آزاد کنه، به نوعی دارن گروکشی می‌کنن.
بعد توی اون دیداری که آقای مکرون با آقای پزشکیان داشتن، بحث ایشون هم مطرح شده بود.
مثل اینکه
احتمال انتقال ایشون وجود داره.
نه، چون یه چند تا جاسوس فرانسویه، اونا اینو گروگان گرفتن که بتونن اونا رو آزاد کنن.
مجازی نویس ها نوشتند دولت فرانسه نشان داد خط قرمزش اظهار نظر علیه صهیونیست هاست، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی. تازه ترین موردش هم همین دختر 39 ساله ایرانی مهدی اسفندیاری که در فرانسه استاد دانشگاه و مترجم زبان بود. چون جنایت صهیونیست ها را به فرانسوی ترجمه می کرد،
بانوی بی‌دفاع را زندانی کردند، تنها به خاطر چند جمله. تاریخ این رسوایی را فراموش نخواهد کرد.
بیماری قلبی دارد اما اجازه دسترسی به پزشک یا دارو را نمی دهند. این اسمش زندان نیست، شکنجه.
غرب برای زنان مطیع کف می زند، برای زنان آزاده زندان می سازد. این است آزادی ادعایشان.
به هر حال میشه گفت با اتفاقی که برای مهدی اسفندیاری پیش اومده، جوامع اسلامی و جوامع مختلف جهان و مردم جهان بیدار شدن و علیه حقوق بشر دروغین غرب و کشورهای اروپایی به پا خواستن.
اخی و عزیزی و مبعث افتخاری، مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان ما، مرحوم آقای حسن رسول الله رضوان الله علیه.
لو قتلنا جميعا، لو استشهدنا جميعا، لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا، لم نتخلى عن خيار المقاومه الاسلاميه.
همزمان با سالگرد شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفی الدین و شهید نیلفروشان رضوان الله تعالی علیهم، مراسم بزرگ داشت شهیدان مقاومت با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور در تهران 5 شنبه 10 مهر ماه ساعت 16 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سید حسن نصرالله متولد 31 آگوست 1960 در روستای البزرویه در جنوب لبنان است.
سید حسن نصرالله در سال 1960 در یکی از شهرک‌های 10 کیلومتری شرق بیروت به دنیا آمد. او به دلیل فشارهای اقتصادی جنوب لبنان به همراه خانواده‌اش به بیروت مهاجرت کرد و در حاشیه پایتخت سکنا گزید.
پدرش عبدالکریم سبزی و میوه فروشی می‌کرد و حسن برای کمک به پدر به دکان وی رفت و آمد داشت. در دکان و بر سینه دیوار آن عکس امام موسی صدر آویزان بود، عکسی که نخستین جرقه‌های محبت موسی صدر و جنبش عمل را که آن زمان به جنبش محرومان معروف بود در دل سید حسن روشن کرد.
خودش میگه در کودکی شال مشکی و بلند مزر بزرگش رو دور سرش میپیشونده و به حاضران میگفته من روحانی هستم، پشت سرم نماز بخونید.
پس از آن که امام موسی صدر در لیبی به صورت مرموزی روبوده شد، اختلافات بسیاری در سطح رهبری جنبش عمل به وجود آمد که در اثر آن و خروج عده‌ای از رهبران از این جنبش، حزب الله لبنان تأسیس شد. سید حسن در حزب الله نیز مسئولیت‌های مختلفی را عهده‌دار شد، از جمله عضویت در شورای رهبری حزب الله. اما از فضای درس و بحث فاصله نگرفت و به تحصیلات علمی خود ادامه داد تا جایی که در سال 1989 برای تکمیل تحصیلات خود به قم مسافرت کرد.
وی در نوجوانی در نزد پدرش در مغازه میوه فروشی کار میکرد. سید برخلاف دوستانش که همیشه راهی زمینهای فوتبال و سوال توریستی بیروت میشدند، به مناطق مجاور کرنتینا مثل سن الفیل و برج حمود میرفت تا از فضای معنوی مساجد اونا استفاده کنه. در سال 1992 و بعد از شهادت سید عباس موسوی دبیر کل وقت حزب الله لبنان، با اجماع شورای رهبری حزب الله، سید حسن نصرالله دبیر کل جدید این جنبش شناخته شد.
شهادت سید عباس موسوی به همراه خانواده‌اش تأثیر به سزایی در روحیه مردم لبنان و به ویژه رزمندگان حزب الله گذاشت و پس از آن بود که مبارزات و حملات حزب الله شکل جدیدی به خود گرفت و حمایت عمومی در میان مردم لبنان از حزب الله رو به فزونی نهاد.
در این بین رژیم صهیونیستی هم در سال 1993 و 1996 عملیات‌های خوشه‌های خشم و تصفیه حساب رو به اجرا گذاشت که با مقاومت سرسختانه حزب الله که از کمترین امکانات نظامی برخوردار بود روبرو شد.
سپتامبر 1997 دو تن از رزمندگان حزب الله در حمله به یکی از مواضع ارتش اسرائیل در منطقه جبل الرفی در جنوب لبنان به شهادت رسیده و پیکر آنان به دست نیروهای اسرائیلی افتاد. تلویزیون اسرائیل بدون اطلاع از هویت این دو نفر تصویر خونالود آنان را به نمایش گذاشت. به سرعت مشخص شد که یکی از این دو تن سید هادی فرزند سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله است.
در سال 2000 میلادی و در زمانی که مذاکرات یاسر عرفات و مسئولان امریکایی و رژیم صهیونیستی برای حل کشمکش‌های خاورمیانه راهی به جایی نبرده بود، ارتش رژیم صهیونیستی در حرکت یک جانبه و بدون گرفتن کمترین امتیازی از حزب الله از اراضی اشغالی جنوب لبنان عقب نشینی کرد و بجز مناطق محدود مزارع شبعا، نیروهای خودش را از همه مناطق تحت اشغال عقب کشید. پیروزی‌های پی در پی حزب الله در عرصه‌های مختلف سیاسی و نظامی در بین فلسطینیان هم تأثیر خودش رو بر جای گذاشت. مردم آواره فلسطین به ویژه جوانان که سالها دل به روند مذاکرات صلح خاورمیانه بسته بودند، دریافتند که مشکل فلسطینیان با مذاکره با این رژیم اشغالگر حل نمیشه و با این پیش زمینه انتفاضه دوم مسجد الاقصی شکل گرفت. انتفاضه‌ای که به حماس قدرت دیگه بخشید و با پیروزی حماس در انتخابات فلسطین وارد مرحله جدیدی شد. مرحله‌ای که دیگه با جنگ 6 روزه عرب و رژیم صهیونیستی پایان نمیافت. چه بسا اون که سید حسن نصرالله هم در پیام خودش ایراد کرد:
از حالا به بعد شما جنگی تمام عیار خواستی، پس این هم جنگ تمام عیار. شما این را خواستی، حکومت شما خواست قواعد بازی تغییر کند، پس قواعد بازی تغییر می کند.
اما شخصیت سید حسن نصرالله رو میشه یکی از رهبرانی دونست که در حوزه رسانه‌ای هم موفقیت‌های چشمگیری داشته.
با قاطعیت میشه گفت که تنها رهبر جهان عرب که به جنگ نرم و عملیات روانی مسلط و در اون موفق بود، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله. اما شهید نصرالله چجوری تونست پرچم مقاومت رو بر قله جنگ رسانه‌ای منطقه به اهتزاز در بیاره؟ سید به خوبی از اهتزاز رسانه مطلع بود و برندینگ سیاسی رو خوب میشناخت. سخنرانی‌های جذاب و تاثیرگذار سید بعد از مدتی تبدیل به یکی از سلاح‌های قدرتمند جبهه مقاومت شد.
ما مدیون خون شهدایی،
راهشون نابودی اسرائیل شلم
شرکت میکنیم تا هم راه سید حسن نصرالله را ادامه بدیم و هم راه شهید خودمون، شهید عزیزمون، شهید سلیمانی رو.
این برنامه رو دوست دارم که اومدم، سردار دوست داشتم، واقعا هم واسش ناراحتم.
اما حالا که به سال روز شهادت سید مقاومت یعنی دبیر کل فقید حزب الله لبنان سید حسن نصرالله رسیدیم، در جای جای امتهای اسلامی مثل لبنان و ایران مراسم های مختلفی برای ایشون برگزار میشه.
مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله. پیر و جوان، زن و مرد،
ما نمیتوانیم اندازه او از خود گذشتگی کنیم، ولی در حد خودمان تلاش خواهیم کرد.
دوستان عزیز، شنونده شبکه رادیویی سبا همراه ما هستید با برنامه‌های مختلف رادیو سبا. رادیو سبا سالهاست خوب داره فعالیت میکنه و برنامه‌های طنز و کمدی در دستور کارش هست و سعی میکنیم این لابلا در واقع یه حالا اطلاعاتی هم به شما بدیم، بر دانسته های شما بیفزاییم. من خودم مدلم همینجوریه و در کنار دوستانمون سعی میکنیم به شما خوش بگذره. یه سامانه پیامکی داریم که شما میتونید پیامک بزنید، مدیران ما حتما در واقع پیامک ها رو میبینن، تهیه کننده ها رو میبینن، ترتیب اثر میدن. 301055 هست و 22-65-30-43 هم شماره تلفن های برنامه مونه، اگه زنگ بزنید حتما جواب نمیدن چیز جواب بله حتما جواب میدن، شوخی کردم. 162 رو داریم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، و اینکه حتما با ما در ارتباط باشید دیگه، این نظرات شماست که باعث میشه برنامه های ما بهتر بشه. از قضا برنامه از قضا رو باید بشنویم. الان
لحظه های زیادی تو زندگی ما هست که از هیچ چی نمیتونیم لذت ببریم، هیچ چی نیست که بتونه حالمون رو خوب کنه. اصلا انقدر دلمرده و افسرده ایم که هیچی نمیخوایم، هیچ آرزویی نداریم. در همین لحظاته که یه بشقاب برنج زعفرونی با یه سیخ کباب کوبیده مخصوص یا یه کاسه قرمه سبزی که روش یه وجب روغن انداخته یا حتی فقط یه پیاله سالاد شیرازی میتونه ما رو از اعماق این پوچی فلسفی بکشونه بیرون. ولی حالا اگه اومدیم و از غذا مواد لازم برای درست کردن این غذاهای خوشمزه رو نداشتیم چی؟ اون وقته که چاره ای نداریم جز دست دادن به یه حرکت ژانگولری آشپزی با هر چی که تو چنته داریم. درد سرتون ندم، باید یه غذای من در آوردی از خودمون در بیاریم و به خورد جماعت بدیم و البته میشه ازش لذت برد.
از غذا
مواد غذایی که توی یخچال من هست و هر روز میام سراغشون که ببینم چی میتونم باشون درست کنم کلن عجیب غریبه. آخه کی این همه بامیه نگه میداره توی یخچالش؟ بامیه یا ترشیه یا مثلا فصلش که میشه یه کمی آدم ها میگیرن حالا یه ذره مثلا تو فریزر نگه میدارن باش خورش بامیه درست میکنن. من الان با این بامیه ها چیکار کنم؟ با این همه بامیه اصلا بامیه چرا توی یخچال باشه؟ به هر حال یه فکر رو باید برای این بامیه ها بکنم چون دارن خراب میشن. از اونجایی که به ترشی بامیه علاقه ندارم تصمیمیم ندارم مبنی بر این که بخوام اینا رو ترشی کنم. بریم ببینیم با بامیه چی کار میشه کرد. بامیه که میاد اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه زولوبیا بامیه است، یعنی اون شیرینی که همیشه کنار زولوبیا هست و همیشه هم بیشتر اونو میخورن و زولوبیاش میمونه. ولی بامیه یه تره باره، یه ماده گیاهیه که غذاهای زیادی هم باهاش درست میکنن. بعضیا باهاش ترشی درست میکنن و من الان اینجا توی فضای مجازی که جستجو کردم درباره غذاهایی که با بامیه میشه درست کرد چند تا پیشنهاد البته تکراری پیدا کردم. اولیش خورش بامیه است. خورش بامیه فکر کنم معروف‌ترین غذاییه که میشناسیم و با بامیه درست میشه. طرز درست کردن خورش های ایرانی هم که تقریبا همشون یه پایه مشترک دارن، اونم قیمه های گوشته و حالا میشه مثلا به این تربار اضافه کرد، بهش انواع سبزی ها رو اضافه کرد، بهش مواد دیگه اضافه کرد و انواع خورش ها رو ازش در آورد. بعضی هم البته با مرغ درست میکنن. خورش بامیه چیز عجیب غریبی توش نداره، همون تیکه ها یا قیمه های گوشته، بعضی ها قوره هم میریزن، بامیه ها رو همراه گوشت و پیاز سرخ میکنن و بعد یه کمی آب میریزن و رب و قوره و یه سری چاشنی و ادویه و اینها و میذارن میپزه. من خودم راستش خورش بامیه دوست ندارم و هیچ وقتم علاقه نداشتم که با بامیه ها خورش درست کنم، همونطور که علاقه نداشتم باشون ترشی درست کنم. خوراکم اینجا پیشنهاد شده با بامیه، مثلا خوراک بامیه با گوشت و تمرندی، خوراک بامیه با مرغ، خوراک بامیه حتی با قارچ، خوراک گل کلم با بامیه. من واقعا قصد ندارم خوراک درست کنم و همینطور خورش. میخوام یه بلای دیگه ای سر این بامیه ها بیارم، اما برای اینکه بفهمید چه بلایی قرار سرش بیارم و غذای من در آوردی امروزمون که با بامیه قراره درستش کنیم چیه، باید همراه من به آشپزخونم بیایید. من اینجا توی آشپزخونه همین جوری که دارم برای درست کردن غذای من در آوردی امروز تدارک میبینم، میخوام یه معما هم مطرح کنم. به نظرتون چرا تا حالا هیچکی به این فکر نکرده که با بامی کوکو درست کنه؟ نظرتون چیه؟ حالا من میخوام این بامیه ها رو رنده کنم یکی یکی. همین جوری که دارم اینا رو رنده میکنم، میخوام شما هم به این سوال من فکر کنید. بذارید کمکتون کنم. شاید یکی از جواباش این باشه که مثلا بامیه داخلش یه ماده ژله مانند، ماده چسبناکی هست، یه مایه، نمیشه گفت، یه خورده از مایه سفت‌تره، یه ماده چسبناکی داره که اگر شما بیایید مثلا یه بلایی مثل رنده کردن که الان من دارم انجام میدم سر بامیه بیارین، اون ماده خارج میشه ازش و کلن کار کردن باهاش سخت میشه دیگه. دیدید سیب زمینی رو که میپزید، بعضی از سیب زمینی ها وقتی رندش میکنید چسبناک میشه، خیلی سخت میشه کار کردن باهاش. میچسبه به ظرف، میچسبه به دستتون، به قاشق، اصلا آدم نمیدونه چی کارش باید بکنه. خلاصه بامیان دقیقا یه همچین اتفاقی براش داره میفته الان که من دارم این بامیه ها رو رنده میکنم. البته این بامیه هنوز پخته نشده ها، یعنی هنوز خامه، وقتی پخته بشه خیلی بیشتر از اینا چسبناک میشه. که خب این برای یه غذایی مثل کوکو، فرض کنید ما بخوایم با این بامیه کوکو درست کنیم، اتفاق بدی نیست. یعنی ما میخوایم مایه کوکو انسجام و چسبندگی داشته باشه، هرچی بیشتر هم داشته باشه کوکوی ما کوکوی منسجمتر و بهتری از آب در میاد و احتمال وارفتنش در مایتابه و خراب شدنش کمتره. من این بامیه ها رو که خوب رنده کنم، میخوام یه سری چاشنی ها و مواد دیگه ایم قبل از تخم مرغ بهش اضافه کنم. دلیلش اینه که بامیه خیلی بیمزه است، یعنی حتی از مرغ هم بیمزه تر و نیاز به چاشنی داره. پس حتی اگه ما بخوایم باش کوکو درست کنیم، اون چاشنی ها رو باید بهش بزنیم. بزنین رنده کردن بامیه ها تموم بشه، چون اینا کوچولو کوچولوه، یه خورده رنده کردنش داستان داره. با خردکن توصیه میکنم نکنین این کارو، چون اون وقت دیگه سخت میشه به هم چسبوندشون. با یه مشقتی نمیدونین من این بامیه ها رو رنده کردم، ولی خدا رو شکر هرچی که بود انجام شد. به غیر از نمک و فلفل و پودر گوجه و پاپریکا و یه سری ادویه های جذاب دیگه، من مثلا گل سرخ هم پودر کردم میریزم توی غذا، دارچین هم معمولا استفاده میکنم، اینجور ادویه هایی هم که خودم خیلی دوست دارم. و به غیر از اینا من یه مقدار رب انار زدم، راستش رب انار ترش، رب انار زدم و یه کمی سس سویا. سس سویا هم بر مزه دار کردن خیلی خوبه. حالا نوبت تخم مرغ است که من دو تا تخم مرغ فکر میکنم کافیه که بشکنم توی این مواد و همه شون میزنیم تا منسجم بشه. اگر احساس کردید شله مثل همه کوکوها و کتلتها، میتونید آرد اضافه کنید، ولی من توصیه میکنم که اضافه نکنید و هر جوری شده اینو منسجمش کنید، چون همین جوریش هم بامیه رو به سختی باید مزه دار کرد. دیگه آردم بزنید دوباره یه خورده از مزه رو به خودش میگیره و مزهش رو کم میکنه. خب دیگه وقتشه که مایتابه رو بذاریم روی گاز و روغن رو بریزیم و بذاریم حسابی داغ بشه و یکی یکی این کوکوهای بامیه رو توش سرخ کنیم. البته یه چیزی بهتون بگم، خیلی آب انداخته، یعنی حتما مردمانی که تا حالا کوکوی بامیه درست نکردن یه چیزی میدونستن، ولی ما میتوانیم. طرز تهیه غذای من درآوردی کوکوی بامیه: مواد لازم، طبیعتا یه مقدار بامیه، تخم مرغ به میزان کافی، رب انار و سس سویا به میزان لازم، نمک و فلفل و بقیه ادویه هایی که میتونن کمک کنن تا بامی های بیمزه رو مزه دار کنن. ابتدا بامیه ها رو بشورید، کله هاشون رو ببرید و همون جوری خام رندشون کنید. از اونجایی که با رنده کردن دونه های داخل بامیه هم با بامیه ها قاطی میشن و بعیده بتونید جداشون کنید، مجبورید دونه های بامیه رو هم بازی بدید. پس کوکو قرار دونه دار باشه. بعد از اینکه بامیه ها رنده شدن، یکمی رب انار، سس سویا، نمک و فلفل و همون ادویه هایی که گفتم و تخم مرغ ها که تعدادشون بستگی به میزان بامیه ها داره رو میشکنین توی بامیه ها و همه رو با هم دیگه مخلوط میکنین. مایه کوکوی بامیه تون آماده است. روغن رو تو مایتابه بریزید، روی شعله تیز بذارید تا حسابی داغ بشه و اولین کوکوی بامیه رو بفرستید توی روغن. اگه دیدید وا نرفت، بقیه رو به همون ترتیب سرخ کنید. اما اگه دیدید داره وا میره، چاره همیشگی وا رفتگی کوکو و کتلت، یعنی آرد سفید و یا یه کمی پودر نون رو بهش اضافه کنید و یه خورده هم بزنید تا سفت‌تر بشه و بعدش کوکوها رو سرخ کنید. کوکوی بامیه آماده است. بد نشده. به پختنش می‌ارزه.
تازه بای چای دار آسمون روشن و پنجره ها بی خیال قصه ها تکیه زدن به صدای آبی موج سبا من و تو هم سفر یه جاده ای دلمون پر از هوای شادیه خونه امیدمون پر از بهار گوشمون پر از صدای شادیه زد با صدای نو شدن صدای ما به زندگی سبا صدای همدلی سبا صدای تازگی هم نفس موج سبا ترانه عشق و بخون کنغمه پنگ سبا همیشه هم سفر بمون با صدای نو شدن صدای ما به زندگی سبا صدای همدلی سبا صدای تازگی هم نفس موج سبا ترانه عشق و بتون و نغمه پنج سبا همیشه هم سفر بمون
رادیو سبا
زیر بارون اسیدی غم و غصه ها نمونید.
امروز میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم.
من یه جایزه گرفتم، یه موتور خریدم.
من یه خاطره بگم، یک زمانی هیچ خونه ها تلفن نداشت.
پدرم رو بهتره بگم، دفعه اول تو قهوه خونه رفته بود ما رو دید.
کلاس 4 و 5 ابتدایی بود.
یه دونه از این ماسکا داشتم، چیز ترسناک هست، پلاستیکی ها، بالاش هم پشم و اینا بود.
از یه جایی بره گیر کنه، موتور میره، ما میمونیم.
این زد کنار، گفت یا ابوالفضل.
چتر خاطره تو رادیو سبا باز شده و قرار همگی زیر این چتر جمع بشیم و با خاطره گویی شادی های گذشته رو زنده کنیم.
تلویزیون قهوه خونه یه صحنه بود که ما به نوعی دوز بودیم، میرسن سرمون پلیس میگیره. پدر ما اینو که دیده بود اون سری رفته بود خونه سند برداشت.
برای پیوستن به این شادی دست جمعی کافیه به تارنمای رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید، وارد بخش زیر چتر خاطره بشید و خاطرات خودتونو برای ما بفرستید.
گفت الو، یه دفعه تلفن پرت کرد سمت من، گفت وای من سیر خوردم.
میتونید در هر قالبی که راحتی، از متن گرفته تا صوت و حتی ویدیو، خاطره خودتون رو به دست ما برسونید.
تو برو دفتر تو درس خون نمیشه.
خاطرات شما از 12 مهر ماه هر روز ساعت 8:45 دقیقه صبح در برنامه زیر چتر خاطره.
20 میلیون اینا به من بده کارم. به خاطر اینکه پیک موتوری همش من اینا رو مفتی میبردم.
منتظرتون.
دو دور هم بودن چه حالی داره
رفت قلبم ضعف کردم